گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های امروز، برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. بررسی دیپلماسی جمهوری اسلامی از سیاست گذاری خارجی تا مجریگری وزارت امور خارجه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به دیپلماسی جمهوری اسلامی از سیاست‌گذاری خارجی تا مجریگری وزارت امور خارجه. دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه باشید.
دیروز مقام معظم رهبری، سکاندار کشتی انقلاب اسلامی و تعیین کننده رؤوس سیاست خارجی کشور، در واکنش به انتشار دوگانه سازی میدان دیپلماسی فرمودند این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی شود. در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی و مسئولین عالی رتبه هستند که تعیین می کنند. البته وزارت خارجه هم مشارکت دارد، اما مجری است. در اینجا نیز باید اذعان کرد سیاست‌گذاری خارجی کشورها در بستری سفید و آرام شکل نمی‌گیرد، بلکه مبتنی بر الزامات ملی، مقدورات داخلی و محظورات بین‌المللی شکل گرفته و قدرت میدانی کشورهاست که جهت‌گیری دیپلماسی و سیاست خارجی را تعیین می‌نماید. طبعاً در بستر سیاست‌گذاری خارجی رویکردی تعاملی و نقشی از تمام نهادها و نیروهای مؤثر شکل گرفته که این مهم در شورای عالی امنیت ملی ایران به وقوع پیوسته و رؤوس اهداف و برنامه‌های سیاست خارجی تدوین می‌گردد. در این مسیر وزارت امور خارجه مجری تصمیم‌گیری مسئولان و نهادهای بالادستی است و وظیفه دارد در چارچوب روش‌های دیپلماتیک و تخصصی نقش ویترین و زبان کشور را در مجامع بین‌المللی ایفا نماید. این مسئله در همه نقاط جهان عمومیت داشته و بایستی. متولیان دیپلماسی ما از جمله وزیر محترم امور خارجه به این امر واقف باشند و از سخن پراکنی و دوگانه سازی میدان و دیپلماسی که همان واگویه حاکمیت دوگانه مورد ادعای دشمن است پرهیز نمایند. البته لازم به یادآوری است همسال سایر ابعاد مدیریتی در کشور هرچند تصمیمات بالادست دارای مزیت و اعتبار باشند، اما اگر مجریان دیپلماسی کشور ضعیف بوده، طبعا اجرای اهداف کلان کشور در عرصه دیپلماسی به نحو مطلوب صورت نخواهد پذیرفت. سپاه قدس و سایر مراکز قدرت ساز ما در منطقه آشوبناک غرب آسیا و روابط بین الملل و در بستر جهان رالیستی شدیداً خودیار همواره در تلاش برای بستر‌سازی فضای حیاتی برای کشورند و در این مورد نیز به اذعان دوست و دشمن موفق نیز بودند. اما دیپلماسی ضعیف و مجریان نامعتقد می توانند این عملکردها را به شکست بکشانند و این خطر امروز و دیروز دیپلماسی ماست و منویات دیروز مقام معظم رهبری یک هشدار صریح و بی اهماز به این ناتوانی هاست که باید هرچه سریعتر تمام و بساط این دوگانه سازی برچیده شود.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی خواهیم داشت به دیپلماسی جمهوری اسلامی از سیاست‌گذاری خارجی تا مجریگری وزارت امور خارجه. آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل استراتژیک، و جناب احمد رحیمی، پژوهشگر مسائل بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای محمدی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما
هستم. آقای رحیمی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام.
همچنین خیلی خوش آمدید آقای محمدی. اگر موافق باشید ابتدا یک تعریفی داشته باشیم از سیاست گذاری خارجی و تفاوت اون با سیاست خارجی، چه تفاوتی بین این دوتا هست، و بر اساس اون چیزی که دیروز رهبر معظم انقلاب تبیین کردن، سیاست خارجی کشور چگونه شکل میگیره، سیاست گذاری چگونه تعریف میشه و تبیین میشه، و در دنیا هم ایشون هم اشاره داشتن که به همین شکل هست که در وزارت امور خارجه نیست و وزارت خارجه فقط مجری هست، این سیاست گذاری چگونه تعیین میشه، روس سیاست گذاری خارجی چگونه تعیین میشه.
بله، ببینید اصطلاح سیاست خارجی یا همون فارن پالیسی برمیگرده به در واقع ارکان جهتساز سیاست گذاری، یعنی به عبارت بهتر ما یه سیاست داریم و یه دکترین داریم. سیاست ها و دکترین ها طولانی مدتن یا پایدار و همیشگی هن. مثلا این اصل از اصول قانون اساسی که تأکید میکنه که ما همواره سیاست خارجه مبتنی بر سلطه ستیزی و حمایت از کشورهای مظلوم و ملتهای ستم دیده هست، این یک سیاست ثابتیست. در واقع سیاست و دکترین ثابتن یا طولانی مدت هستن، ولی سیاست گذاری یا پالیسی میکینگ به صورت مقطعی انجام میشه. به هر حال بنابرای مسائلی که برای هر نظام سیاسی پیش میاد در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجه، بر مبنای سیاست ها و دکترین های موجود نهاد سیاست گذار در اون کشور مبادرت به سیاست گذاری میکنه. در واقع سیاست گذاری به این معناست که ما چطور عمل بکنیم، سیاست به این معناست که در واقع بایدها رو تعریف کرده قانون، که ما نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط بین الملل باید چه اصول رعایت بکنه، اصول سیاست خارجی ما مبتنی بر چی هست. سیاست گذاری بر اساس سیاست خارجی انجام میشه، و خب تو هر کشوری هم شما مستظرید، تو هر نظام سیاسی یک نهاد متولی در حوزه‌های مختلف سیاست گذاری فعالیت میکنه. مثلا در عرصه فرهنگ یه شورای عمل میکنه یا یک وزارتخانه‌ای سیاست گذاری انجام میده، یا در حوزه مسائل شهری همینطور هست، در حوزه به اصطلاح اقتصاد شما مثلا شورای عالی اقتصاد مطرح میشه، در موضوعات امنیتی هم همینطور هست، ما شورای عالی امنیت ملی رو داریم که در اصل 176 قانون اساسی صلاحیت این شورا تصریح شده درش. خب در واقع سیاست خارجه ما در زمینه سیاست گذاری توسط شورای عالی امنیت ملی انجام میشه. تازه همین شورای عالی امنیت ملی هم موظف در چارچوب سیاست‌های نظام حرکت بکنه. ما در اصل 110 قانون اساسی داریم این رو که یکی از اختیارات و تکالیف مقام معظم رهبری تعیین خط مشی‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی نظام هست. بنابراین در واقع سیاست‌ها از قانون اساسی و فرمایش‌ها و رهنمودهای رهبری تبعیت می‌کنه. سیاست گذاری توسط نهاد مسئول در چارچوب این سیاست ها باید وضع بشه و دنبال بشه. وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت فرهنگ، وزارت خانه ها مجری اون سیاست گذاری انجام میشه که در اون عالی ترین نهاد مربوطه بهش پرداخته شده. مثلا در شورای عالی فضای مجازی موضوعی به تصویب میرسه، نهادهای اقدام کننده هم توش مشخصن. وزارت ارتباطات یک اقدامگره، یک مجری است. صدا و سیما اونجا میتونه به عنوان یه مجری باشه. یا همینطور در شورای عالی اقتصاد موضوعاتی مصوب میشه، در شورای عالی شهرسازی، در شورای عالی معماری و شهرسازی موضوعاتی مصوب میشه، در شورای عالی استانها که اصلا شوراهای شهر روستا از سیاست‌های اونجا باید تبعیت بکنن، سیاست‌گذاری از بالا انجام میشه. سابقا ما قبل از اصلاح قانون اساسی شورای عالی قضایی داشتیم، شورای عالی قضایی کار شورایی دنبال میشه، سیاست‌گذاری میکرد و دادگاه‌ها و رؤسای دادگستری و اینها باید تبعیت میکرد، مجری سیاست‌هایی بودن که در واقع در اون مرجع سیاست‌گذار وضع شده و بهشون ابلاغ شده بود. غیر از این باشه یه بی‌نظمی است، کما اینکه الان ما نه در حوزه سیاست خارجه، ما در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، یکی از چالش اساسیمون اساساً همینه. قانون اساسی یه چیزی گفته، رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل 110 قانون اساسی میان سیاست‌های کلی نظام رو بعد از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین میکنن، کتاب شده دیگه، انتشارات خود مجمع هم هست و مشخص قابل دسترس همگان هست. ولی اون چیزی که در عمل پیاده میشه، تازه ما باز همین شوراها رو داریم، مثلا شورای عالی امنیت ملی که باز اکثریتش با ترکیب دولت هست، همواره اینطور هست، باز شما اونجا میبینید که بعضا ممکنه تصمیمایی گرفته بشه، بعضا ممکنه یه پیشنهادهایی مطرح بشه که به تصویب نرسه ها، برای اون چیزی که باید در نهایت به تصویب برسه حتما باید در چارچوب سیاست ها باشه. ولی بعضا میبینید موضوعاتی مطرح میشه که اصلا تناسبی با قانون اساسی، خلاف قانون اساسی است، خلاف رهنمودهای امام علی انقلاب هست، رهبر انقلاب اسمش مشخصه دیگه، صلاحیتش هم قانون بهش داده، این چیزی نیستش که فراتر قانون بخواد پیش بره. در عرصه سیاست خارجه هم که خب این اواخر مطرح شد، بحث دیپلماسی، سیاست خارجه هم همینطوره، در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته میشه، سیاست گذاری میشود، به تنفیذ رهبری که رسید، یعنی باز اونجا هم حضرت آقا نقش مباشر ندارن، نقش تنفیذگر دارن، شورا تصمیم میگیره، آقا تنفیذ میکنن، ابلاغ میشه، وزارت خارجه بخشیشو دنبال میکنه، سپاه قدس باید بخشیشو دنبال بکنه. مجموعه دیپلماسی ما فقط وزارت خارجه نیست، شما کماکه این میبینید در کشورهای مختلف، مثلا در امور بانکی فقط بانک مرکزی رو ندارن، میبینید مثلا در کنار بانک مرکزی سه تا مؤسسه دیگه دارن کار موازی انجام میدن، یا مثلا در حوزه اطلاعات ببینید امریکا 16 نهاد اطلاعاتی داره، یه وزارت اطلاعات ندارن که تموم شه بره، که 16 تا نهاد اطلاعاتی در امریکا دارن فعالیت میکنن که تحت نظر یه اداره کل داره عمل میکنن. بعد 11 سپتامبر یه اداره کل تعیین کردن که این 16 تا رو بتونه سیاست گذاری بکنه تا دچار تشتت سیاست گذاری نشن. بنابراین یک امر مرسومی است. تفاوت سیاست و سیاست گذاری هم عرض کردیم که چه تفاوتی با هم دیگه دارن، مرجعش هم باز در قانون مشخص شده، مجریان ممکن متعدد باشن، عرض کردم در حوزه سیاست خارجه ممکنه بخشیش رو صدا سیما متولیش باشه، بخشیش رو وزارت خارجه دنبال بکنه، بخشیش رو مثلا وزارت اقتصاد بخواد دنبال بکنه، بخشیش رو سپاه قدس بخواد دنبال بکنه. به هر حال اینها تقسیم کاری است که در مجموعه نظام در حوزه دیپلماسی انجام شده و باید بهش متعهد بود.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای رحیمی خدمت اصلی باشیم، هم در این زمینه اگر که دیدگاهی دارید، نکته تکمیلی دارید استفاده میکنیم و هم یک بررسی نسبت به این موضوع در عرصه جهانی داشته باشیم، در دیگر کشورها سیاست گذاری خارجی چگونه اتفاق میفته، چگونه تعیین میشه و وظیفه مجریان سیاست خارجی و دستگاه وزارت خارجه در این بین چی است؟
بله، ما بخوام دو بخش کلی تقسیم کنیم، یکی بحث بایدها هست که همون سیاست ها و سیاست گذاری هایی که انجام شده و اصولی که هست در حالا اون کشورها، چه از طریق قانون اساسیشون و چه اهدافی که برای خودشون مشخص کردن، و یکم وضعیت موجود هست، یعنی بین اینها باید یک مقدار تفکیک قائل شد، چون ما احیانا میبینیم که یک سری سیاست ها هست و یک سری اصول هایی در داخل اون کشورها هست و در عرصه عملیاتی که به صورت اجرایی شدن میبینیم که یک فرق و تفکیکی بین اینها شده. ما ابتدای امر اشاره داریم که اولا که بحث سیاست گذاری ها و سیاست ها و مقصد به حوزه سیاست خارجی در کشورها خصوصا حال جمهوری اسلامی به چه صورته، و بعد در عرصه اجرایی شدن اینها چه مقدار اینها اجرایی میشه و چه مقدار مؤلفه‌های دیگه اثرگذار هست. بخوام کلی بگیم، یک سری متغیرها و مؤلفه‌های ثابت و احیانا ما متغیر داریم در مباحث سیاست خارجی که سیاست خارجی کشورها رو شکل میده، از جمله بحث ژئوپلیتیکی، بحث شرایط فرهنگی، اجتماعی، سبقه تاریخی. این یک سری اصولای ثابتی است. منتها با توجه به شرایط متغیری که داریم، مثلا نوع حکومت و شرایطی که از جمله شخصیت‌هایی که هستن ممکن این متغیر باشه. و به صورت مثالش رو بخوام عرض می‌کنیم، ما شرایط قبل انقلاب خودمون رو در نظر می‌گیریم. با توجه به فضایی که در عالم هست و اون فضای دو قطبی، من بخوام یک تعریف کلی بکنیم. اون نظام، تعریفی که ما میکنیم، نظام سلطه. نظام سلطه یعنی یک سری کشورهایی هستن سلطه‌گر هستن و یک سری کشورهایی که سلطه پذیر
یا تحت سلطن،
تحت سلطه هستن. خب از این محدوده ما خارج نیستیم، میبینیم قبل از انقلاب. ما تا انقلاب که اتفاق میفته، ما یک شعار اصلی داریم، اونم نفی نظام سلطه هست، که نه شرقی نه غربی، نفی نظام سلطه و مقاومت رو مطرح میکنیم. یعنی مقاومت در برابر نظام سلطه، و این روح حاکم بر انقلاب ما هست. و طبق این و اصول دیگری که تو قانون اساسی اومده، ما یک سری اهدافی هم برای سیاست خارجی قرار دادیم. خب یک سری اصول داریم، یک سری اهداف، یک سری راهبردهایی هم هست برای رسیدن به این اهداف. از جمله اصولهای دکترم که اشاره کردن، بحث حمایت از مستضعفین هست، حمایت از جنبش‌های آزادی بخش هست، بحث محور مقاومت هست. اینها یک سری اصولی هست. و مثلا ما اهدافی داریم، بحث وحدت اسلامی هست، کشورهای اسلامی که ارتباط باشون داریم. خب در راستای این قضیه و اصولی که تو قانون اساسی هست، یک سری حوزه‌های اجرایی هم که بتونن این سیاست‌ها رو اجرا بکنن است، که متولی اصلی این، مسئول این قضیه، سیاست یعنی وزارت خارجه هست و میتونه یه هماهنگی هم بین بقیه بخش‌ها ایجاد بکنه. حالا مثلا ممکنه کسی بگه که موازی‌کاری‌های هست این وسط، مثلا یک سری نیروهای مسلح غیره، ولی به نظر من اگر ما اصل قضیه و اون چیزی که در قانون اساسی اومده و اون چیزی که تو سیاست‌گذاری‌ها از طریق نهادهای بالادستی است، از شورای عالی امنیت ملی بگیریم تا مجمع تشخیص، متولی اصلی این هماهنگی باید وزارت خارجه باشه. من تاکید میکنم باید وزارت خارجه باشه. من تا یک سری متاسفانه رویه های ما در طول این 42 سال داشتیم که منجر به این اتفاق نشده. مثال میزنم، شما کشورها رو نگاه کنید، چه کشورهای منطقه و حالا چه کشورهای بزرگ مثل آمریکا و روسیه، میبینیم که وزارت خارجه به نوعی هماهنگی رو داره انجام میده. اینجوری نیست که بگیم آقا یکی نیروی نظامی یا اطلاعاتیشون داره توی بخش جداگونه داره کار میکنه و وزارت خارجه خودش دوباره یه بخش جداگانه داره پیگیری میکنه. این هماهنگی ها اتفاق میفته، ولی با توجه به اهدافی که خودشون قرار دادن و اصولی که قرار دادن. ولی ما اینجا میبینیم تو کشور خودمون، طبق انقلابی کردیم، اهداف انقلاب اسلامی و اصولی که قانون اساسی اومده، خب یک سری ساختارها هم باید متناسب با همین اصول و اهداف باشه. به نظر من ساختار وزارت خارجه این کشش و این توانایی رو نداره که بتونه ما رو در راستای رسیدن به این اهداف همکاری کنه، و با اون ساختاری که من معتقدم در طول این 42 سال همون ساختار قبلی این روند رو ادامه دادیم، و اگه بخوام به همین روندم ادامه بدیم، بعید میدونم بتونیم سیاست خارجی رو تو بحث خود آل وزارت خونه خارجی که تعریف شده درست اجرایی بشه این قضیه. و نمونه‌های مختلفی میتونیم برای این قضیه بیاریم. شما نگاه میکنین که تو این اهدافی که تعیین شده برای انقلاب، ساختار وزارت خارجه با اونها همکاری و همیاری لازم رو نداره، و اشخاصی هم میان در قالب این ساختار وزارت خونه قرار میگیریم، میبینیم اونها هم که آنچنان اعتقادی که باید به اون اصول و اهداف داشته باشن ندارن، و میبینیم خروجی قضیه با اون چیزی که سیاست ها بوده چیز دیگری هست. من اشاره کلی کردم به این قضیه، منتها در ادامه بحثمون انشالله یک مقدار بحث رو بیشتر باز خواهیم کرد. به
انشالله. متشکرم جناب پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف رو دارم به صورت تلفنی به جمع ما پیوستن. آقای پاکائین سلام بر شما.
بنده خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همچنین
شنوندگان محترم. آقای پاکائین، با توجه به تجربه حضرت عالی در عرصه سفارت و حضورتون در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی، تحلیل اسالی رو از صحبت روز گذشته رهبر معظم انقلاب بشنویم، جایگاهی که وزارت امور خارجه در اجرای سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی داره و نظام تصمیم سازی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
بله، خدمت رو عرض بکنم که مطالب کلیدی که مقام معظم رهبری فرمودن رو اگر ما طبقه بندی بکنیم، نکته مهم و ساختاری که ایشون اشاره کردن این بود که در هیچ جای دنیا وزارت امور خارجه تصمیم گیرنده اصلی برای سیاست خارجی اون کشور نیستن و یک نهاد بالادستی این اقدام رو انجام میده و در جمهوری اسلامی ایران هم طبق قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی حضور داره و در واقع تصمیمات کلان سیاست خارجی رو اتخاذ میکنن و وزارت امور خارجه این تصمیمات رو در واقع اجرا میکنه بعد از اینکه به او ابلاغ شد و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هم تصمیماتی هست که همه مقامات ارشد در اون در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی حضور دارند، دو نماینده از مقامات طرف مقام معظم رهبری اونجا هستن و بعدم مصوباتش به نظر ایشون میرسه و مورد تایید قرار میگیره. لذا وزارت امور خارجه نقش مجری داره و نه نقش در واقع سیاست ساز، البته پیشنهادات خودش رو میتونه ارائه بده. حالا در یک مناطقی هست که همه کشورها مخصوصا کشورهای تاثیرگذار دنیا دارای حوزه نفوذ هستند. جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به اقداماتی که برای مبارزه با تروریسم انجام داده و مورد اعتماد کشورهای دارای حوزه نفوذ هست در غرب آسیا، حوزه نفوذ مشروع. نفوذ مشروع به این هست که حاکمیت اون کشورها خودشون تمایل دارن که جمهوری اسلامی ایران در اونجا حضور مستشاری نظامی و دفاعی داشته باشه برای مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در منطقه. حضور غیر مشروع هم داریم که همون آمریکایی‌ها هستن که بدون نظر حاکمیت ملی سوریه و برای حمایت از تروریسم به اون منطقه میان و در واقع حضور غیر مشروع و نفوذ غیر مشروعی دارن. حالا در جاهایی که حضور و نفوذ مشروع ایران وجود داره، غیر از وزارت امور خارجه، نیروهای مستشاری هم در نه تنها فقط در حوزه نظامی و دفاعی و مستشاری، بلکه در حوزه سیاست خارجی هم ایفای نقش میکنن و مدیریت میکنن فضای روابط خارجی رو و اعمال دیپلماسی میکنن. دیپلماسی دفاعی ما در واقع اونجا شکل میگه. برای مثال نقشی که سردار شهید سلیمانی داشتن در کنار اون حضور مستشاری نظامی، مشورت هایی بود، دیدار هایی بود که با مقامات مختلف، گروه های مختلف برای ایجاد وحدت در سوریه، برای انجام مذاکرات که منتهی بشه به تأیید حاکمیت ملی سوریه و تثبیت نقش دولت قانون و جلوگیری از حضور استکبار در اونجا، خب اقدامات دیپلماتیک انجام میدن با خود آقای بشار اسد، با دیگر مقامات، با رؤسای گروه های مختلف، احزاب مختلف در عراق. به همین شکل ایشون با اهل سنت، با شیعیان مذاکره میکردن و مسیر رو هموار میکردن برای ایجاد وحدت ملی، برای رفع تفرقه و همه اینها مورد استقبال دولت عراق و دولت سوریه بود و اونها در برخی از تنگناها خودشون تقاضا میکردن از سردار سلیمانی ایشون برن در اونجا و کارهای در واقع دیپلماتیک رو انجام بدن. لذا در حوزه های نفوذ از جمله مناطقی که عرض کردم، که حالا افغانستان رو هم میتونیم اضافه کنیم، در مقاطع یمن و لبنان رو هم میتونیم اضافه بکنیم، در کنار وزارت امور خارجه که فعالیت دیپلماتیک خودش رو انجام میده به طور طبیعی، نیروی قدس همین اقدام رو انجام میده و کمک این کاری که ایشون میکنه کمکی هست به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه و به هیچ وجه در مقابل اون قرار نداره و در واقع مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی هست در مورد سیاست خارجی در حوزه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران نفوذ داره.
اشاره داشتید آقای پاکانی که در کشورهای دیگر هم به همین شکل رفتار میشه، نمونه‌هایی رو برای شنوندگان ما میتونید بفرمایید؟
ببینید در برخی از کشورها ضرورتی نداره که مثلا ما، خب با حدود 140 کشور ما رابطه داریم، در برخی از کشورها مأموریت‌های مستشاری تعریف نشده برای نیروهای غیر از وزارت امور خارجه، اما در حوزه‌هایی که تعریف شده به خصوص امروز در غرب آسیا این مأموریت ها تعریف شده که بازم تعریف این مأموریت ها هم با نظر شورای عالی امنیت ملی هست.
نه آقای بخوایی، منظورم این بود که جایگاهی که وزارت خارجه در دیگر کشورها داره با همین حالتی که توضیح داده در کشور ما هم هست که مجری سیاست ها هست، در دیگر کشورها این موضوع چگونه برای وزارت خارجه تبیین میشه؟ چه نهادی هست که سیاست ها رو مشخص میکنه و وزارت خارجه در اونجاها مجری سیاست های اون کشور هست؟
بله ببینید، در کشورهای دیگه هم باز نهادی به عنوان شورای امنیت ملی وجود داره که متشکل از مقامات سیاسی و نظامی هست زیر نظر رؤسای جمهور اون کشورها و این اقدام انجام داده میشه. برای مثال شما آمریکایی‌ها رو ببینید، آمریکایی‌ها در کشورهای مثل حالا عراق و افغانستان اینها نفوذ دارن، البته ما معتقدیم نفوذ غیر مشروع دارن، در اینجا نفوذ دارن. وقتی که آقای فرض کنید اوباما یا ترامپ میخوان پرواز کنن و بیان در پایگاه نظامیشون در افغانستان یا عراق بنشینن، اون تصمیم گیرندگان اصلی مقامات نظامی هستن و سفارت آمریکا در عراق یا در افغانستان آخرین فردی هست یا جز آخرین افرادی هست که از این مسئله مطلع میشه به لحاظ مسائل امنیتی. و بعد حتی ممکن وقتی که این رئیس جمهور اومد و در پایگاه نشست تازه مطلع بشه. لذا در تمام کشورها در مناطق خاص و ویژه و دارای اولویت برای سیاست خارجی نهادهای دیگه، نهادهای نظامی امنیتی اطلاعاتی، اونها هم در کنار وزارت خارجه وظایف رو ایفا میکنن و چه بسا در مقاطعی اونها حرفشون بالاتر از حرف وزارت امور خارجه و دیپلماسی رشبی اون کشور هست.
آقای پاکاین، استقلال سیاست خارجی از جمله اهداف و از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی است که در قانون اساسی هم بر اون تصریح شده و تاکید شده. سوالی که از جناب عالی دارم، با توجه به اینکه سابقه سفارت جمهوری اسلامی رو هم دارید، چرا غربی ها همواره علیه این استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی موضع گرفتن، مخالف این مسئله هستن، مخالف روابط مستقل جمهوری اسلامی با دیگر کشورها هستن از جمله کشورهای چین و روسیه که در بلوک شرق قرار دارن، چرا چون این رفتارهایی رو نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ میکنن؟
بله همونطور که اشاره فرمودید، خب استقلال مهمترین و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران هست و استقلال ایران باعث شده که وابستگی ما نسبت به کشورهای خارجی کمتر بشه و کشورهای غربی که در حوزه خلیج فارس و غرب آسیا سالها منافع داشتن و در واقع ثروتهای این منطقه رو غارت میکردن، خب اینها بعد از استقلال ایران منافع خودشون رو از دست دادن، از منافعی که خیلی راحت به دست میوردن محروم شدن و به طور طبیعی به دنبال این هستن که دوباره اون نفوذ و حضور خودشون رو در این منطقه احیا بکنن و خب در مواجه میشن با یک کشوری مستقل که خودش تصمیماتش رو بر اساس دیدگاه‌های خود کشور میگیره و لذا به همین دلیل هست که سعی میکنن که ایجاد مزاحمت بکنن از طریق کشورهای دیگه، کشورهایی که جز عوامل اونها هستن و وابسته به اونها هستن، برای جمهوری اسلامی ایران که بتوانند این کشور رو یا منزوی کنند یا اینکه وادارش کنند که سیاست‌های استخبار جهانی رو بپذیره و تن بده دوباره به اون سیاست‌های ضد استقلال این کشورها. به طور طبیعی اونها به دنبال منافع خودشون هستن، منافعی که واقعا نامشروع هم هست در این منطقه و چون ایران اونها رو از منافع نامشروعشون محروم کرده، به طور طبیعی علیه ایران اقداماتی رو انجام میدن.
خیلی متشکرم آقای پاکانی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا حفظت کنه.
خدا نگهدارتون باشه. آقای محمدی، این سوالی که از آقای پاکانی داشتن رو از منظر دیگر از جناب علی بپرسم در موضوع استقلال سیاست خارجی. خب دشمن طبیعی هستش که با این موضوع مخالفت داشته باشه، دشمن دشمنی خودش رو میکنه و تلاش میکنه که جمهوری اسلامی به اهداف خودش نرسه و انقلاب اسلامی